هفت شب در ایران است، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و من محمد زرقامی در ادامه در کنار شما. اول اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی رو آغاز کردیم، یعنی اولین ماه از دومین ماه از فصل بهار رو پیش رو داریم. در کنار شما هستیم در روزی که مزینه به روز سعدی. اگر در نیمروز با ما همراه بودید، مجله بعد از ظهر اشاره کردم به سعدی و به این فراز از صحبت‌های سعدی در دیباچه گلستان که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، چیزی که این روزها بسیار در این روزهای کرونا زده بهش احتیاج داریم و از کرونا هم در این مجله شامگاهی صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که همراه شما باشیم و تا لحظات دیگه بریم به سراغ آخرین خبرها و همراه بشیم با شاهین بشیری و پس از اون برمی گردیم به سمت شما.
با سلام، در تازه ترین آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 25 هزار نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در این مدت زمانی 388 نفر دیگر نیز در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. در پی عدم اعمال محدودیت در دوران نوروز، شیوع کرونا با خیزی شدید در سراسر کشور از جمله در تهران ادامه دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، حدود 400 شهر در وضعیت قرمز و نارنجی هستند و تنها 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. برنامه واکسیناسیون نیز در ایران به کندی پیش می رود. بر اساس آمار رسمی تا کنون تنها حدود 100 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای حکم اعدام در جهان طی سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهشی 26% داشته است. با این حال، آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان طی سال گذشته میلادی است. بنابر این گزارش، ایران تنها کشوری بوده که در طول سال 2020 اقدام به اعدام مجرمان کودک کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه به رادیو فردا چنین گفت. عفو بین‌الملل میگوید در سال 2020 میلادی دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند که این پایین‌ترین آمار ثبت شده طی 10 سال گذشته است. این آمار بدون احتساب موارد اعدام در چین است، زیرا دولت چین آمار اعدام‌ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می‌کند، ولی گفته می‌شود سالانه هزاران نفر در این کشور به مجازات مرگ محکوم و اعدام می‌شوند. نیکولاس کریستوف، مقاله نویس شناخته شده روزنامه نیویورک تایمز، در حساب توییتری خود خبر داد که مطلع شده پاپ فرانسیس در تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی نسرین ستوده شده است. این نویسنده و روزنامه‌نگار به زمان برقراری این تماس و طرح درخواست رهبر کاتولیک‌های جهان اشاره نکرده است. آقای کریستوف در این پیام توییتری نسرین ستوده را با نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی، مقایسه کرده و نوشته است لیاقت این وکیل دادگستری بسیار بیشتر از سلول زندان است. نسرین ستوده که از 23 خرداد 1397 در زندان به سر می‌برد، به اتهامات مختلف سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. در پی یک رأی‌گیری از اعضای دیدبان مقابله با سلاح‌های شیمیایی در آمستردام، سوریه حق رأی خود در این نهاد را از دست داد. اکثریت اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تصمیم گرفتند فوراً حق رأی سوریه از این کشور گرفته شود. پیشنهاد این رأی‌گیری توسط 46 عضو از 193 عضو این سازمان از جمله بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده داده شده بود. 87 کشور به این پیشنهاد رأی موافق دادند و 15 کشور از جمله ایران، روسیه و خود سوریه با آن مخالفت کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد گرچه این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد، اما این پیام سیاسی را به سوریه می دهد که نقض کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی غیر قابل قبول است. تحقیقات نهادهای بین المللی نشان می دهد که دولت سوریه در فاصله سالهای 2015 تا 2018 در اوج جنگ داخلی از گاز اعصاب سارین و بمب‌های کلورین استفاده کرده که هزاران نفر کشته و مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، از امروز افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در تهران به اجرا در می‌آید. بنابر این گزارش‌ها در این برنامه که در پایان سال 99 به تصویب شورای شهر رسیده بود، نرخ بلیت اتوبوس بین 25 تا 35% و کرایه تاکسی هم به طور متوسط 35% افزایش یافته است. همچنین بلیت متروی تهران و هومه هم 25% افزایش داشته. افزایش قیمت حمل و نقل عمومی در پایتخت ایران در حالی گزارش می شود که این شهر با دو مشکل عمده ترافیک و آلودگی هوا مواجه است و یکی از راه‌های مهم مقابله با این دو معضل استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی عنوان شده است.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری، اما اجازه بدید که با هم همراه بشیم و ببینیم در این شامگاه در کنار شما چه مطالبی رو خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. آیا شرایط کرونایی در ایران آنگونه که برخی از کارشناسان داخلی میگویند از کنترل خارج شده و فاجعه کرونایی در سکوت در حال شکل گیری است؟ نگاهی خواهیم کرد باز هم به برجام، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکایی ها علی‌الظاهر جدی هستند و میگویند تحریم ها را برمی‌داریم. آمریکایی ها نظر دیگری دارند و میگویند مذاکرات احیای برجام مثبت بود، اما راهی طولانی پیش روست. به گزارش سازمان عفو بین الملل نگاهی خواهیم کرد. کاهش 26% اعدام در جهان در سال 2020 میلادی، اما عفو بین الملل در کنار ارائه این آمار میگوید جمهوری اسلامی ایران مسئول نیمی از کل اعدام هاست. امیدوارم که در ادامه بتونیم در کنار همدیگه بشنویم و بیشتر آگاه بشیم. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی. اگر که امروز رسانه ها رو دنبال کرده باشید، حتی روزنامه های چاپ پایتخت رو دنبال کرده باشید، دیدید که اغلب روزنامه ها به مسئله بحرانی شدن کرونا اشاره کردن. مقام های بهداشتی در ایران هم این رو میگن که در هفته های آینده باید همچنان شاهد بالا رفتن آمار باشیم، شاهد بحرانی تر شدن وضعیت کرونا باشیم و اون چیزی که اونها ازش به عنوان خیز چهارم کرونا نام میبرند قرار نیست سایش رو در ایران از سر شهروندان کوتاه کنه، به ویژه پایتخت نشین ها که پایتخت حتی در روزهای گذشته گفته شد که قرمز رو هم یه مقدار رد کرده و فوق قرمز هست. خب اجازه بدید بریم سراغ روزه بلحری با ذکر این نکته که همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم 390 تن جان خودشون رو بر سر کرونا از دست دادن. روزه با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آمار و حواشی اون. روزه
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردید 390 تن طی 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادن. به این ترتیب تعداد کل جان باختگان در ایران به حدود 68,000 تن رسیده. حالا رقم دقیقش میشه 67,913 تن. به گفته وزارت بهداشت همین در همین مدت حدود 25,000 نفر مبتلا به کرونا شدند، شناسایی شدند که از میان اونها 3,600 تن در مرکز درمانی بستری شدند. به این ترتیب مجموع بیماران کرونا از ابتدا از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران به 2,312,000 تن. این رو هم میگم که آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز یا به صورت روزانه اعلام میکنه آماری هست که مورد تردید کارشناسان و حتی برخی از مقامات بهداشتی ایران قرار گرفته در ماهای گذشته. اما در مورد وضعیت هم من بخوام یه اشاره بکنم، بهترین نمونه شاید تهران باشه، پایتخت ایران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران، که نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا تهران گفته اوضاع از پیک بیماری تا دو هفته دیگه حکایت داره و احتمال داره شرایط از این هم بدتر بشه. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران هم گفته تقریبا یک سوم از آمار مرگ و میر که روزانه اعلام میشه متعلق به تهران و کومه هست و وضعیت خوبی حاکم نیست. اما اینکه چرا در هفته ها و روزهای گذشته شاهد افزایش شدید مبتلایان و همطور جانباختگان هستیم، این هستش که در روزهای قبل از عید خیلی درخواست ها مطرح شده بود برای اینکه تهران و همینطور شهرستان های بزرگ به طور مثال تعطیل بشن و رفت و آمد ها ممنوع بشه، مناسبت سفرهای نوروزی انجام نشه، اما دولت روحانی فقط به صرف یک سری توصیه بسنده کرد و اقدام خیلی قاطعی انجام نداد. همین موضوع باعث بروز انتقادهایی از عملکرد دولت در این مورد شد.
اما روز به در کنار این بگذار به این هم نگاهی بکنیم. به هر حال اظهارات متفاوتی رو ما شنیدیم در طول این مدت از مقام‌های رسمی به ویژه اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، با توجه به اینکه یک بخش سیاسی تر داره و یک بخش علمی تر. آخرین موضوعاتی که به بحث گذاشته شده، آخرین صحبتی که میشه از محدودیتی اگه قراره در نظر گرفته بشه، چه بوده؟ از چه حکایت میکنه؟
خب علیرضا زاری و انوشیروان بندپی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران و استاندار تهران صحبت کرده بودن امروز. اونها تاکید کردن بر ادامه محدودیت ها حداقل تا یک هفته یا حتی دو هفته. در کنار این قضیه خب ولی موضوع اینجاست که به طور مثال خود آقای زالی گفته که خب این موضوع باعث شده که بسیاری از مشاغل تعطیل بشه و الان یک نظام حمایت از مشاغل نداریم و به همین خاطر بسته شفاف حمایتی باید در نظر گرفته بشه. استاندار تهران هم در مورد تعطیلی هفته آینده در تهران گفت، صحبت کردن، ازش پرسیدن، گفته در حال حاضر باید مستوجبات ستاد ملی کرونا رو به صورت دقیق اجرا بکنیم، اگر لازم باشه خود ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری میکنه. این در حالی که نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران امروز صحبت کرد و گفته 10 روز قبل توصیه تعطیلی کامل شهر تهران رو دادیم که بنا به شرایطی که وجود داشت با این اقدام انجام نشد. خب این رو هم قبلا اشاره بکنم که ایرج حریچی در مورد عید صحبت کرده بود که میشد از فرصت طلایی عید استفاده کرد برای مهار کرونا، ولی برخی مخالفت کردن در ستاد ملی مقابله با کرونا و وقتی هم خبرنگار از او سوال کرد چه کسانی بودن جواب نداد، که بلده واکنش حسن روحانی رو به دنبال داشت و او گفتش که یک سخنگو داره و سخنگو باید صحبت کنه. آخرین خبر هم این هستش که خب علاوه بر بیمارستان صحرایی که در محوطه بیمارستان مسیح دانشوری تهران تشکیل شد، احداث شده، در اصفهان هم کار احداثش داره پیش میره. قرار هست در یزد و چهارمحال بختیاری هم بیمارستان صحرایی احداث بشه.
سپاس از تو روزه بلهری که با ما همراه بودی و نگاهی کردی با آخرین اخبار کرونا. با توجه به محدودیت وقتی که داریم اجازه بدید که بریم و بشنویم یک گفتگوی دیگر رو. امروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد و در گزارش خودش که روز اول اردیبهشت منتشر شد نشون میده که شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از اون کاهشی 26% رو داشته. با این حال آمارها در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال گذشته میلادی به شمار اومده. گفتگوی رو داشتم با مهدی محمودیان فعال حقوق بشر در تهران و از او پرسیدم با توجه به اینکه بخشی از این اعدام‌هایی که اشاره شده بهش اعدام‌های سیاسی هستن، اصلا در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای صورت می‌گیرن در ایران؟ بشنوید.
میتونم با اطمینان بگم که تمامی اعدام‌های سیاسی که در ایران در سال‌های اخیر حداقل که من در جریانش هستم و می‌بینم انجام شده، بدون طی تشریفات قانونی و دادگاه‌های عادلانه و تقریباً هیچ کدومش نیست که بر اساس یک حداقل تشریفات قانونی در موردشون رعایت شده باشه. برای همه‌شون تقریباً دادگاه‌ها ناعادلانه و تشریفات قانونی حتی خود جمهوری اسلامی در موردش رعایت نشده. چون ما در ایران یه قصاص هم داریم، یعنی یه تفکیکی بین مجازات اعدام قائل شدن بین اعدام و قصاص. در پرونده‌هایی که غالبا جمهوری اسلامی برای یعنی قوانین جمهوری اسلامی در مواردی که تشخیص بده که قیام علیه خودش انجام شده، یعنی اقدامی علیه خودش انجام شده، خودش رو به عنوان یک حکومت اسلامی و الهی در نظر میگیره و قیام در برابر خودش رو قیام در برابر خدا میدونه، لذا براش حکم اعدام صادر میکنه.
یعنی همون چیزی که بهش محاربه میگه.
محاربه میگه، بله، محاربه با خدا میگه، یعنی چون خودش رو برابر با خدا میدونه. این رو در مجازاتش اعمال میکنه.
حتی با آقای محمودیان، آیا این اعدام ها در بزنگاه های خاص تاریخی صورت میگیره؟
واقعیتش اینه که مجازات اعدام، یعنی اجرای اعدام نه، مجازات اعدام رو برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشه، اما اجرای اعدام های سیاسی، حالا من اینو دیگه تفکیکش میکنم به اعدام های سیاسی که در یک بزنگاه های صورت میگیره، غالبا به این صورته که افراد زیادی که زیر حکم اعدام هستند، هر کدومشون حالا احتمالاً خیلی موقع‌ها حتی تحلیل و فرمول خاصی هم نداره، کاملاً رندوم برای کنترل یک فضایی اعمال مجازات میشن و مابقی میمونن. ما خیلی اعدام‌های خیلی افراد رو داریم که مجازات اعدام دارن و حالا سال‌هاست خدا رو شکر اجرا نشده، اما در یک بزنگاه‌های امکان دارین اعدام‌های سیاسی انجام میشه. اما در زمینه در موضوع افرادی که اقدامات مسلحانه کردن و بیشتر هم در حاشیه‌های ایران هستند و از اقوام خاصی هستند، به این صورت به کار میره که بیشتر به خاطر وضعیت سیاسی اتفاق میفته اعدام‌ها. حالا به جز تک و توک که حالا مستاقی میرن مثلا مجازات خاصی تعیین میکنن و اعدام میکنن، اما واقعیتش اینه که مجازات اعدام، یعنی اعدام سیاسی بین مثلا همین 250 نفری که عفو بین‌المللی اعلام کرده و احتمالاً تعدادش باید با یه ضرایبی بیشتر باشه، این اعدام ها اکثریت شاید بالای 90% قصاص هست و اعدام سیاسی نیست.
یه نکته هم آقای محمودیان، با توجه به اینکه وقتمون کمی، میخواستم بپرسم در خصوص افرادیه که جرمی رو مرتکب میشن زیر سن قانونی، یعنی پایین 18 سال، اینها نگه داشته میشن و اعدام میشن، که در این مورد هم اشاره شده و ایران جزء کشورهاییه که همچنان داره این مسئله رو ادامه میده، و دلیل اینکه جلوی این قضیه گرفته نمیشه از سوی مقامهای قضایی و همچنین مقامهای سیاسی جمهوری اسلامی ناگفته باقی مونده.
این اعدام ها در ایران خب بخش عمدهش قصاصه، یعنی من میتونم بگم مثلا حدود 90% 95% قصاصه و به راحتی قابل کاهش شدیده، یعنی حتی با احکام شرعی و احکام قضایی ایران این 90% از اعدام های ایران بخش عمدهش مجازات قصاص رو نداره اساسا، اونم قتل های ارتجالیه. یک پژوهشی در سال 86 انجام شد در مورد چند هزار نفری که قصاص شده بودن در ایران، بیش از 90% یا نزدیک به 90% قتل‌ها قتل‌های ارتجالی بود و طبق احکام شرعی و قانونی جمهوری اسلامی اساساً امکان قصاص این افراد وجود نداشت، لذا از یه جایی تصمیم فقهی گرفته بودن و بالا فتوا و اینا هم جمع شده بود که این موضوع در قوانین هم لحاظ بشه، که نشد. توی همون اون روزایی که توی این موردا پژوهش میشد، هنوز اینقدر موضوعات سیاسی نشده بود، یکی از اتفاقاتی که افتاد اینه که جمهوری اسلامی سن مسئولیت پذیری افراد در برابر جرائم رو 15 سال تعیین کرده بود برای آقایون و 9 سال برای خانوم ها و میگفت بالاتر از این سن اگر کسی جرم مرتکب بشه باید مسئولیتش رو بپذیره، حالا مثل یک بزرگسال باهاش برخورد میشد، که خدا رو شکر با فشارهایی که فعالان داخلی و همینطور سازمان‌های بین‌المللی آوردن، این موضوع به اولا برای همه به 15 سال چیز شد و جمهوری اسلامی تقریبا این نوع اعدام‌ها رو متوقف کرد. ما حتی اعدام افراد زیر 18 سال هم داشتیم، نه فقط اجرای حکم.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر در تهران، رو در خصوص مسئله اعدام و اینکه سازمان عفو بین‌الملل از کاهش 26% اعدام در جهان در سال 2020 میلادی خبر داده، اما گفته ایران مسئول نیمی از کل اعدام هاست.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما در روزنامه ها من دیدم که درباره مسئله عوارض واکسن هایی هم که داره تزریق میشه در ایران بحث شده. مینو مهرز عضو ستاد مبارزه با کرونا در اظهار نظری گفته که واکسن های اسپوتنیک عوارض شدیدی روی شماری از ایرانی ها داشته که از اون استفاده کردند و یک پاکبان هم پس از زدن واکسن در گذشته. این مسائلیه که شنوندگان ما هم بهش واکنش نشون دادن. با هم بشنویم.
آمار قربانیان کرونا در ایران سرغمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جای اینکه کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
به نظر من تنها نتیجه مثبتی کرونا ویروس برای ملت ما به ارمغان آورده همانا شناخت جمهوری اسلامی است که این رژیم حتی یک لحظه به فکر سلامتی مردم ما نیست و تنها کاری که در این مدت یک سال و نیم برای مقابله با این ویروس انجام دادن همش حرف بوده، حرفای ضد و نقیض بوده، قول و قراردادهای بی اعتبار و بی ارزش و سلامتی مردم رو به بازی گرفتن.
صحبتم با آقای نمکیه، میخواستم از ایشون سوال کنم. شما تو یکی از صحبتاتون تو وزارتخونه به کسایی که میخواستم برن واکسن وارد کنن گفتین من درسشو خوندم، درس بیولوژیکو من میدونم چیه این مسئله، بی خود وارد این مسائل نشیم. من میخواستم بگم چطور اون روزی که آقای خامنه‌ای پدرتون عرض کردن که این فایزر خوب نیست، چرا اونجا به ایشون توجیه نکردین که فایزر یکی از مرغوب ترین واکسن هاست؟ اونجا چرا شما سکوت کردین؟ یکی از مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه تو صدا و سیما، میگه ما 500 هزار نفر رو واکسینه کردیم. من میخوام بگم بعد 5-6 ماه که کل جهان مردمشون رو تا حد بیشتری واکسینه کردن، آقایون تازه یادشون افتاده که چیزی به نام واکسن هست. واقعا جای خجالت داره. فقط میان حرف میزنن، حرف میزنن، حرف میزنن، عمل در کار نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بپردازیم به مسئله برجام و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام که با اظهار نظرهای دو طرف همراه بوده. مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا از مثبت بودن این مذاکره ها صحبت می‌کنند، اما در ایران نشانه‌های آشکارتری هم وجود داره از مخالفت برخی جریان‌ها از روند این مذاکرات. بشنویم از بابک غفوری آذر.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین مثبت است، اما تا دستیابی به توافقی در این زمینه راهی طولانی در پیش است. نت پرایس سه‌شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران از لحظات دشواری نام برد که به گفته او در ادامه مذاکرات مربوط به برجام وجود خواهد داشت. دومین دوره مذاکرات ایران و کشورهای حاضر در توافق برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام که آمریکا در آن به صورت غیر مستقیم مشارکت دارد روز سه‌شنبه به پایان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران گفت ایران خواهان اجرای عین سند برجام است.
عین سند برجام رو می‌خوایم. نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم. برجام پلاس ما نمیخوایم، برجام ماینس هم ما نمیخوایم، ما عین برجام رو میخوایم.
آقای روحانی یک روز پیش از پیشرفت 60-70% مذاکرات خبر داده بود، اما او روز چهارشنبه در صحبتهایش اشاره ضمنی به اقدامات مخالفان مذاکرات در داخل ایران کرد.
امروز دیگه فکر میکنم، حالا بعضی البته فیلم و اینا درست کردن، مال مثلا پارسال پیارسال دستشون باد کرده دارن پخش میکنن، حالا اینا مال قدیمه، کار ندونیم. اینا برامون تفکرات قدیم، عیب من نداره اینا پخش میکنن، برای اینکه ماهیت خودشون رو افشا میکنن.
اشاره رئیس جمهوری ایران به پخش مستندی به نام پایان بازی از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در قسمت نخست این مستند که سه‌شنبه شب از شبکه سوم تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، مذاکره کنندگان به تأثیر از برخی نهادهای آمریکا از جمله گروه بین‌المللی بحران متهم می‌شدند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که همکنون تیم مذاکره کننده آمریکا در زمینه برجام را هم رهبری می‌کند، پیشتر مدیر این گروه بود. همزمان با پخش مستند پایان بازی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با انتشار توییتی آشکارا از برخی گزارش‌های پرستیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. آقای عراقچی نوشت: من نمی‌دانم منبع آگاه پرستیوی در وین کیست، ولی او قطعاً آگاه نیست. پرستیوی در گزارش‌ها و اخبار روزهای اخیرش پیرامون مذاکرات وین چندین بار به نقل از یک منبع آگاه از مخالفت ایران با لغو زمانبندی شده و تدریجی تحریم‌ها خبر داده بود. چگونگی بازگشت ایران و آمریکا به تعهداتشان در چارچوب برجام محور اصلی مذاکرات وین است. دولت جو بایدن ابراز تمایل کرده است که به برجام بازگردد، اما واشنگتن پیشتر چنین اقدامی را به اجرای کامل برجام توسط ایران مشروط کرده بود. در مقابل، مقام‌های ایران بازگشت به برجام را به لغو یک جای تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن مشروط کردند.
گزارش بابک غفوری آذر بود از آخرین تحولات در ارتباط با احیای برجام، تلاشی که در وین صورت میگیره به صورت غیر مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. در همین ارتباط با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل در آلمان، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که از سوی جمهوری اسلامی و رئیس دولت حسن روحانی یک تعجیلی دیده میشه در خصوص اینکه برجام به هر حال یک تفاهم و توافقی شکل بگیره درش، اما طرف آمریکایی همچنان میگه که راه طولانی برای رسیدن به این تفاهم وجود داره. دلیل این تعجیل چیست؟ مهران براتی:
بله، اون مسئله هم حتما هست. در حاکمیت هم بر این عقیده نیست که تحریم ها به این زودی قابل برداشتن باشن. صحبت های آقای روحانی نشان از یک به اصطلاح غیر واقع بینی داره، که وقتی ایشون میگن که آمریکا اول باید تحریم ها رو برداره، بعد ما راستی آزمایی میکنیم و بعد شروع میکنیم به بازگشت به گام های به اصطلاح اولیه برجامی. خب برداشتن تحریم ها که از طرف آمریکا چندین ماه طول خواهد کشید، همه میدونن. راستی آزمایی اونها هم همینطور برمیگرده به اینکه حال ایران میخواد برگرده به برجام. همه معنی این حرفا این نیست که آقای روحانی میگن. احتمالاً در مذاکرات آقای عراقچی واقع‌بینی بیشتر حاکمه. در اونجا فهرستی تهیه کردن از گام گام در مقابل گام. به نظر میاد که به اصطلاح برداشتن تحریم‌ها یک جانب یک جا ممکن نیست. مسئله راستی آزمایی هم در کار نیست.
یعنی آقای براتی، شما فکر می‌کنید که صحبت‌های آقای عراقچی کاملاً با صحبت‌هایی که آقای روحانی می‌کنن زاویه داره، درسته؟
بله، همین طور هست. خب احتمالاً موضع آقای عراقچی به اصولگراها نزدیک‌تر هست در این مورد. ایشون حرفی نمی‌زنه که کاملاً در تضاد باشه با صحبت‌های آقای عراقچی، ولی خب ایشون واقعیت مسئله رو می‌دونن و از طرف ایشون هم تمایل بیشتر به این هست که مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه برسه. کسی نمیخواد که به اصطلاح این تاج سر طلایی توافق با آمریکا رو سر آقای روحانی بگذاره و ایشون هم این مسئله رو میدونه. اون چی هم که در رسانه‌های ایران بعد از صحبت ایشون نشون داده شد، صحبت ایشون رو اصلا پخش نکردن و بعد همزمان یک فیلم تبلیغاتی ضد تمام اقدامات و توافقهای برجامی نشون دادن، همه اینها حاکی از اونه که آقای روحانی به هر صورت فعلا در موقعیت تعیین کننده در مورد این که برجام به کجا برسه نیست.
پس آقای براتی، این تقلایی که آقای روحانی میکنه، اگر در یک دقیقه بگید دلیلش چیه؟ این تقلا چه معنی رو داره؟ چه پیامی رو میخواد بده با توجه به اینکه روزهای پایانی کار خودش رو هم طی میکنه؟
خب ایشون به هر صورت در پایان ریاست جمهوری خودش میخواد به یک موفقیت بزرگی رو اعلام بکنه و این تمایل ایشون این مسئله است. دیگران هم در مقابل هزار صد ممکن جلو پای ایشون میگذارن کمچی چیزی اتفاق نیفته. این اصل مسئله است.
مهران براتی بود، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان، و نگاهی به برجام و آخرین تحولاتش. شب آروم و بدور از کرونا براتون آرزو می‌کنم. در ادامه این شما و این برنامه صحنه و شنیدنی‌های سینما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه نمایش فیلم گوزن‌ها در دوره پیشروی جشنواره فیلم روتردام مروری میکنیم بر شرایط ساخت و نمایش این فیلم مهم تاریخ سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته اعلام شد نسخه به تازگی فراهم شده از فیلم گوزن‌ها در بخش ویژه‌ای از جشنواره فیلم روتردام اواسط خرداد ماه به نمایش در می‌آید. گوزن‌ها با بازی بهروز وثوقی و فرامرز غریبیان به تهیه کنندگی مهدی میثاقیه و به کارگردانی مسعود کیمیایی سال 1353 ساخته شد و نخستین بار در سومین دوره جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش درآمد. این فیلم را میتوان یکی از شاخص‌ترین آثار ساخته شده با مضمون سیاسی در تاریخ سینمای ایران دانست. روایت داستان همراهی دوباره دو دوست قدیمی پس از سالها دوری که یکی حالا چریک مبارزی شده و دیگری درگیر با اعتیاد است.
هیچی نه دوستی نه مال مردم خوری، هیچی.
بچه رو خواهد تو هم یقم رو بگیر. بچه رو خواهد
هیچی. سید سید رسول زیر علم 13 تیغ برو، هیچی نمیخوام، فقط برن شو. یادت تو مدرسه مشت میزدی به دیوار، یه بند انگوش جای مشتت میشه تو دیوار؟ حالان بزن، با ایسا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن
درباره اتفاقاتی که این فیلم از زمان ساخت تا نمایش از سر گذران با تقی مختار، روزنامه‌نگار، منتقد، نویسنده و کارگردان گفتگو کردم. آقای مختار در زمان نخستین نمایش فیلم گوزن‌ها سردبیر نشریه ستاره سینما بود. او صحبت‌هایش را با مروری بر زمینه ساخت فیلم گوزن‌ها با اشاره‌ای به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و فیلم‌های پیشین سازنده‌اش آغاز می‌کند.
روشن فکر را بعد از نمایش فیلم قیصر با توجه به بستر سیاسی اجتماعی که تو جامعه وجود داشت، به خصوص بین روشن فکر و فعالان سیاسی، قیصر رو یه جور به عنوان نماد اعتراض گرفتن و اینو مطرحش کردن. این موضوع مسعود کیمیایی رو متوجه یک نکته کرد و اون این بود که اگر مسائل اجتماعی رو بتونه توی فیلماش بیاره، خب مورد تایید بیشتری قرار میگیره. ولی چند سال طول میکشه مراودات کیمیایی با روشنفکرا زیاد و زیادتر میشه. آرام آرام از فیلم بلوچ کیمیایی شروع میکنه مسائل اجتماعی سیاسی رو، به خصوص سیاسی رو، وارد فیلم ها داستاناش بکنه که در بلوچ به یه شکلی هست، بعد میره خاک، در خاک مسئله استعمار رو مطرح میکنه تا میاد به گوزن‌ها که دیگه خیلی در واقع تندروی در اونجا میکنه. حالا باید شما به این نکته هم توجه داشته باشیم که دهه 40 تا اواسط دهه 50 یا حتی مثلا تا مقطع انقلاب دورانیه که مبارزات سیاسی و نهضت‌های زیرزمینی در ایران همینطور رشد پیدا میکنن. این جریان توی بستر اجتماعی ایران وجود داشت و چون تمام روشنفکرها هم از این نوع ادبیات و هنر استقبال میکردن و اگر شما یک آثارتون چه در شعر، چه در قصه، چه در داستان، چه در فیلم یا موسیقی، حتی اگر شما زیاد اهل مبارزه نبودی یا داخل مبارزه سیاسی نمیشدی، تحویلت نمیگرفتن در اون دوران. اون دورانی بود که تفکر چپ استیلای کامل داشت بر عرصه فرهنگی و هنری ایران. خب کیمیایی هم با الهام گرفتن از این مبارزات زیرزمینی فیلم گوزنها رو بسازه. در محافل سینمایی و اینا کسی نمیدونست که این قراره چیکار کنه، فقط خود آقای میساقیه میدونست و خودش که نوشته بود و همکاراش هم، حتی میتونم بگم مثلا اون همه همکاران عوامل فیلم هم دقیقا اینقدر آگاهی سیاسی نداشتن که بدونن مسعود کیمیایی منظورش چیه، از این فیلم چی میخواد بگه و چه هدفی داره. ولی خودش خیلی روحیه پیدا کرده بود و احساس میکرد همه جامعه روشنفکری پشت این هست و شروع کرد به ساختن این فیلم.
چطور اجازه داده شد آقای مختار؟ فکر میکنید یعنی در واقع نظام سانسور متوجه نبود که چه فیلمی داره ساخته میشه؟
نه، آقای میساقی خیلی فرد با نفوذی بود، نقش آقای میساقی رو نباید دست کم گرفت. تهیه کننده بسیار با نفوذی بود، هم در فرهنگ هنر هم در خود بدنه سینمای ایران. وقتی هم که حتی فیلم گوزنها توقیف شد، میساقی بیشتر از همه با اینکه سرمایه‌اش اونجا خوابیده بود، در حدود یک سال مقاومت کرد، جنگی با وزارت فرهنگ و هنر، با مامورین ساواک، اینا که روی گوزنها داشتن کار میکردن، مقاومت میکرد. و من حتی دقیقا میدونم که به کیمیایی گفته تو نگران نباشی، سرمایه من اینجا خوابیده، ما باید پاش واسیم که یک کاری بکنیم که این فیلم به اون صورت که ساخته شده بیاد روی اکران. و
حالا قبل از این که برسیم به اکران، آقای مختار، میدونیم که در جشنواره جهانی فیلم تهران فیلم اکران شده و نسخه کامل اونجا نمایش داده شده که همه هم دیدن. روند نمایش فیلم ها اونجا چجوری بود؟ یعنی در واقع مثل الان نبود که حتی اون هیئت بازبینی و این شورای پروانه نمایش و اینا، الان برای جشنواره‌های داخل ایران همون شورا فیلم‌ها رو قبلا می‌بینه.
از جشنواره جهانی فیلم تهران رو وزارت فرهنگ و هنر اون موقع برگزار می‌کرد. آقای حجیر داریوش هم دبیر به اصطلاح اجرایی این جشنواره بود. خود نامی که اون فیلمساز داشت، اون فیلمسازایی که فیلماشون اونجا می‌رفت، یک پشتوانه این بود که به اینا اطمینان می‌کردن. دوم فکر نمی‌کردن که انتقاد یا گله شکایت کردن در فیلم ها از حتی اعتراض و اینا تا این حدی که در گوزنها بود اصلا کسی جرأت بکنه چنین کاری بکنه. کارگردان هم اون موقع یاد گرفته بودن، فیلم هاشون رو میذاشتن در آخرین لحظه میرسوندن به فستیوال، یعنی یه کاری میکردن که اینا اولین نمایشش در همون فستیوال باشه.
شما خودتون تو همون فستیوال فیلم رو دیدین؟
بله بله، اون نسخه کامل در دوره سوم جشنواره جهانی فیلم تهران در سال 1353 نشون داده شد. ولی اکران عمومیش کی بود؟ بهمن 1354.
فضای جشنواره جهانی فیلم تهران چگونه شد وقتی نخستین بار فیلم دیدن؟ آیا در محافل پیچید؟
همون موقع که نشون میدادن در جشنواره، تماشاچیا دائم در صحنه‌های مختلف کف می‌زدن برای این فیلم. و بعدم البته من خودم این رو به چشم ندیدم، ولی از دوستانم شنیدم، از خیلی از دوستان، که بعد از نمایش فیلم یه دی از تماشاگرای ایرانی مسعود کیمیایی و فرامرز غریبیان و اینا رو شونه‌شون بلند کردن و اینجوری باشون برخورد کردن. یعنی روز بعد از نمایش فیلم مطالبی در بساط ستایش و تحسین این فیلم آمد. ولی چون از همون موقع ساواک افتاد دنبال کار این فیلم، به مطبوعات هم دستور دادن که راجع به این فیلم چیزی نوشته نشه و این فیلم مشکل داره، راجبش نوشته نشه.
حالا اتفاق جالب اینه که فیلم تو همون دوره سوم جشنواره جهانی فیلم تهران جایزه میگیره، یعنی بهروز وثوقی
به بهترین بازیگر مرد سال انتخاب شد، از دست فرح پهلوی هم جایزه گرفت.
اتفاق در نوع خودش کم سابقه ایه که در واقع حکومتی که مورد انتقاد قرار گرفته داره جایزه میده به فیلم منتقد خودش.
اولا همه دولت هماهنگ با هم نبود اون موقع. وزارت فرهنگ و هنر آنچنان زیر مثلا قدرت دولت یا نخست وزیر و اینا نبود، به دلیل اینکه خودش پاش توی دربار بود وزیر. دوم اینکه تو خود وزارت خونه یا تو خود سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران آدمایی که اونجا کار میکردن همه آدمای تحصیل کرده خارج بودن، روشنفکرای بودن، اونجاها کار میکردن و خود اونها هم همه تحت تاثیر اون جو سیاسی اون دوره بودن، خود اونها هم با اینا همدل بودن و از طرف دیگه اینا باید جلو خارجی ها، چون اونجا فقط فیلمای ایرانی که نبود، کلی فیلمای خارجی اونجا بود، هنرمندای بزرگ دنیا اونجا بودن و وقتی که خب جایزه رو دادن به بهروز وثوقی تو مراسم باید شرکت کنه، خب فرح هم بهش جایزه شد، یه خورده به اصطلاح چندگانگی اونجا بودش، یعنی اینجور نبود که همه چی زیر کنترل شدید باشه.
و نهایتاً اتفاقات مرتبط با اکران، اشاره کردید که آقای میثاقی مقاومت میکرد، آقای کیمیایی هم در گفتگوهایی گفته که ما مقاومت میکرد، اما نهایتاً چطور مجبور شدن که در اون سکانس پایانی دوباره فیلم برداری کنن و به یه شکل دیگه تموم بشه؟
من خودم یه روز در استودیو میثاقی بودم، نشسته بودم توی دفتر آقای میثاقی، مسعود کیمیایی هم نشسته بود، چند نفر دیگه از دوستانم بودن، خود آقای میثاقی هم اونجا بود. فکر کنم یکی دو روز بعد از نمایش فیلم گوزنها در فستیوال بود، یه دو سه نفر آقا وارد از پله‌ها اومدن بالا توی دفتر آقای میثاقی، بعد از یه سلام علیک کوتاه گفتن که آقای کیمیایی اینجا هستن. آقای میثاقی فکر نمیکرد که چه جریانی داره اتفاق میفته، با دستش اشاره کرد به طرف مسعود، گفت بله آقای کیمیایی اینجا تشریف دارن. یکی از اون آقایون اومد جلو و محکم خوابون تو گوش مسعود کیمیایی، همونجا گرفتنش و بردن با خودشون. خب البته خیلی جلسه به هم خورد و نمیدونم همه ناراحت شدن و میثاقی اعتراض کرد آقا شما کی هستین فلان اینا، که گفتن آقا برو پی کارت اینا، و برداشتن مسعودو بردن. مسعودیه برای چند روزی اصلا گم شد، به بیمارستان و اینا کارش کشید و معدش و رودش و اینا مثل که تا یه مدتی ناراحتی داشت. به هر حال بعدم که مسعود بعد از چند روزی پیدا شد اصلا عوض شده بود، یعنی مسعودی که دائما میخندید و به این اون متلک میگفت و شوخ بود و اینا، یه جوری رفته بود تو خودش، رفته بود تو لاک خودش، دیگه اون مسعود قبلیه نبود. و خب بعد از اونم مثل این که بهش گفته بودن حق نداره دیگه از این نوع فیلم های اعتراضی و اینا بسازه. برای همینم هم شما میبینید که بعد از این که گوزنها رو میسازه، مسعود میره توی کانون پرورش فکری کودکان و فیلم پسر شرقی رو میسازه، یعنی یه فیلمی برای بچه ها درست میکنه. و بعد از اونم چی میسازه؟ یک سال بعدش فیلم غزل رو میسازه که غزل یه عاشقانه است که اصلا هیچ رگه هایی از به اصطلاح اعتراض و مبارزه و سیاست و اینا توش نیست.
پس یعنی در واقع فیلم برداری دوباره تو همون، فکر میکنه تو همون بازجویی ها بهشون گفتن کلی باید پایان فیلم به این شکل باشه.
هم به آقای میثاقی فشار آوردن، هم به خود مسعود کیمیایی که این فیلم به این صورت قابل نمایش نیست، باید اینا تغییر داده بشه، یا باید بالاخره این فیلم میخوابید، یا اگه قرار بود نمایش داده بشه باید گوش میکردن. یکی دو بار به شکل‌های مختلف تغییراتی توش دادم که مورد پسند اونا قرار نگرفت، ولی آخر سر دیگه خودشون یک متنی رو نوشتن و گفتن که باید پایان فیلم رو به این صورت درست بکنیم. و در البته در خلال فیلم هم از اول یه جاهایی بعضی از دیالوگا رو تغییر دادن یا اصلا حذف کردن،
ولی تو اکران با وجود این همون نسخه هم موفق بودش.
بله بله، چون گفتم فیلم دیگه تا اون موقعی که یک سال بعدش بیاد رو اکران شهرت خیلی پیدا کرده بود، به خصوص در محافل روشنفکری، دانشجویی، جوانان، خیلی پیچیده بود که کیمیایی فیلم سیاسی ساخته که ساواک باش در افتاده و از این حرفا. نمایش این فیلم با استقبال بسیار فوق‌العاده‌ای بود، یعنی اون موقع اگه یک فیلمی در اکران اولش بالای 1,000,000 تومان میفروخت میگفتن که فیلم موفقیه، ولی این نزدیک 3,000,000 تومان اون موقع در اکران اولش فروش کرد و
بله. بعد از اون میرسیم به حادثه سینما رکس که نمایش فیلم گوزن‌ها بار دیگه اونجا هم در واقع یک مقطع تاریخی رو رقم میزنه.
خب این فیلم دیگه شده بود یه نقطه عطف، این فیلم شده بود یه فیلم نمونه، هنوزم هست. این فیلمیه که جای پای محکمی در تاریخ سینما ایران گذاشته و خب از لحاظ پرداختن به مسائل مبارزاتی و سیاسی و اجتماعی هم یه فیلم نمونه یه واقعا، کسی تا اون موقع قدرت و جسارت و شهامت این که همچین فیلمی بسازه نداشت.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.